بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، 9 بهمن ماه 1398 تهران، مهدیه امام جواد علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یه سری از برادرها بیرون منتظرن، جام ندارن. میتونم بلندتون کنم؟ همینجوری به زبون خوش خودتون میتونید نشسته نفر یه وجب بیه جلو. نه بید گناه داره، حواس سرده. اللهم صل علی محمد. بیا جلو. 20 نفر دیگه اینجا جا میشه. بیا.
میخوام یه قضا.
برکت میکنی. بیا عقبیه تکون نخوردن ها. روایت داریم که الان مدام میخواد بیاد اینجا 20 نفر با خودش آدم میره، مردم مؤمن همینجا پر میشه. روایت داریم هر کسی برادر مؤمن خودش رو کنارش جا نده از نشانه های نفاقه. حالا ما گفتیم بالا منبر؟ نه من برم بالا منبر؟ نه فرمایید الان بر ما همین جوش پدر ما رو در آوردن، همین جوش دیگه بریم پا تو کفش علما هم بکنیم دیگه، همینش مونده. خب یه صلواتی هست بفرمایید در عرضم من شروع کنم.
صلی الله محمد و آل محمد
فرج هم و فرج نامه. خب برادره هم که بیرون هستن عرض من در بشن دیگه، خدایش دیگه جا نیست، توضیح که میشد حالا اومدن. عرایض بنده دو بخش داره، یک بخشش مرتبط با شهادت از زهرا سلام الله علیها و بخش دیگرش راجع به یک سری مسائل اخیر کشورمون، به قول خطبه اول و خطبه دوم. یک بحث اخلاقی خانوادگی دارم راجع به بانوی بزرگواری که این شبها ما همه دور هم جمع میشیم برای بزرگداشت یاد و نام ایشون و حتما باید تأثیری در زندگی ما داشته باشن. حضرت زهرا سلام الله علیها سوای نقش کلیدی که به عنوان کوهساری که چشمه های امامت از ایشون جاری شده، به عنوان وجود مقدسی که امام زمانشون رو الگوی خودش میدونه، در سه نقش همسر، دختر و مادر ظاهر شدن تو زندگی. من دیدم یه حرف سخیف و بیخودی بین خانواده‌های ما خیلی جاریه، اینکه ما که نمیتونیم حضرت علی بشیم یا ما که نمیتونیم حضرت زهرا بشیم. بله نمیتونیم بشیم، در این کسی شکی نداره، اما باید همین بزرگواران رو الگو قرار بدیم. اساساً باید معصوم رو الگو قرار داد، چون اگه غیر معصوم رو الگو قرار بدی افت میکنی. باید اون وجود یک وجود آرمانی بشه، میشه بی نهایت به این بزرگواران نزدیک شد و شبیه شد، مثل کاری که حضرت عباس علیه السلام کرد. خب حضرت عباس که اسمت ذاتی نداشتن، که اگر به اسمتی برسند ایشون اسمتشون اکتسابیه، به دست آوردن، پا منبر چند امامیشون نشسته، بهره برده. باز شما میفرمایید که آقا حضرت عباس خب از خانواده اهل بیت، پدرش امیرالمومنین، دو برادرش امامن، بحث فرق میکنه. عرض میکنم سلمان چطور؟ سلمان تا قبل از پیامبر با آیین مزدکی ها یا مانوی ها بوده. جالب بدونید خود زرتشتی ها این دو گروه رو منحرف میدونستن. زمانی که عرب ها وارد ایران شدن، خود زرتشتی ها گرا میدادن به عربا که این دو تا گروه رو بکشید، اینا از نظر ما زرتشتی ها هم کافرن، اونا را فرقه در زرتشتیگری میدونستن. پیروان مانی و مزدک رو. خب سلمان به این دین بوده، اگر او با پیامبر آشنا نمی شد به مرگ جاهلیت مرده بود. اما ببینید در چه سنی، ایشون سنش از پیامبر هم خیلی بیشتر بوده، زمانی که با پیامبر آشنا میشن نه تنها به حق روی میارن بلکه گوی سبقت رو از همه ایشون میروه. با سرعت عجیب غریب به جایگاه میرسه که در وصفش گفته شده من اهل البیت، یا علم اولین و آخرین رو ما به سلمان دادیم. پس شدنیست. چرا؟ چون الگو رو اهل بیت قرار داد. یکی از خلفا نقل میکنه دنبال سلمان میگشتم پیداش نمیکردم، ابوذر رو دیدم ازش پرسیدم که سلمان رو ندیدی؟ گفتش که چرا، با علی این طرفی رفتن. خب اون موقع جز مهارت‌های زندگی کردن تو اون زمان این بوده که شما جاپاها رو خوب باید بلد بودی بشناسی، رد و مسیر و اثر رو خیلی میگرفتن عرب‌ها. بعد میگه من نگاه کردم دیدم اینجا یه جاپا بیشتر نیست. گفتم این ابوذر هم که چیز نیست، دروغگو نیست، اصلا به صدیق بودن معروفه و لزومی نداره اصلا اینجا بخواد دروغی هم بگه. میگه خب من این مسیر رو رفتم، بعد دیدم که بله با سرعت بیشتری رفتم، دیدم علی جلو داره میره و سلمان پشت سرش، و دقیقا نگاه میکنه روی زمین ببینه امیرالمومنین پاهاشو کجا میذاره، بذاره همونجا. میگه من رسیدم بهش گفتم که خب چه کاری داری انجام میدی؟ گفت من نمیدونم علی از این همه زمین برای پا نهادن چرا اینجا رو انتخاب میکنه، اما لابد یه چیزی میدونه. شیعه یعنی همین، شیعه در زبان عربی به کسی میگن که پشت سر یه نفر دیگه راه میفته. تو زمین شخم زده شما برای اینکه زمینی که شخم خورده رو کمتر خراب بکنی یه نفر جلوت بره پاتو میذاری جاپای او، مثل تو زمین برفی برای اینکه کمتر پات برفی بشه پاتو میذاری جاپای اون فردی که جلوه. به این کار در عربی میگن مشایعت. بعد ما میگیم شیعه امیرالمومنین، یعنی چه ادعای عجب غریبیه، یعنی جا پای امیرالمومنین داریم میذاریم که باید بذاریم. یک موقعی هست ما متوجه نیستیم سهوی از همون سر میزنه، اطلاع نداریم خطایی از همون سر میزنه، اونم خدا باش کاری نداره. اما خیلی وقتا حقیقتا خدا شاده ما 99% خطا رو خودمون هم میتونیم تشخیص بدیم، نفسمون اجازه نمیده، غرورمون اجازه نمیده، خودبینی و خودخواهیمون اجازه نمیده، خودرأییمون اجازه نمیده. فقط کافی ما با خودمون بگیم اگه الان امام زمان جای ما بود، امیرالمومنین جای ما بود، حضرت زهرا جای ما بود، این کار رو انجام میداد یا نمیداد؟ جلوی 99% گناه گرفته میشه. یه نفر داره با داد و بیداد میکنه، میخواد جوابشو بدی، یه لحظه همین فکر کنه امام زمان بود جواب میداد یا نمیداد، قشنگ خودت به نتیجه میرسی که مثلا جواب نمیداد. یک جا میبینی یه حقی داره به زور گرفته میشه، ترسیدی از خود میپرسی الان امام زمان بود امیرالمومنین بود میرفت جلو حق این بنده خدا رو میگرفت یا نمیگرفت؟ میگه میرفت میگرفت. به خود میگی باشه من خدا کمک هم میکنه باید برم جلو. حلیم نیستید. فتحلم و امیرالمومنین فرمود ادای کسایی که صبورن رو در بیارید تا صبور شید، ادای شجاعها رو در بیارید شجاع میشید، ترستون میریزه. پس این حرف حرف خیلی سخیف و بی خودیه که آقا ما که حضرت علی میشیم، ما حضرت زهرا میشیم، پس دیگه ما هر کار خودمون خواستیم بکنیم، اونا نعوذ بالله تافته جدا بافته بودن، خدا جدا خلق کرده اینطوری. پس این مثال هایی که زدم چی میشه؟ حضرت سلمان چی میشه؟ دقیقا ایشون باید الگو بشن. چون امشب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، من میخوام این سه تا نقش گذرا بهش بپردازم، هر کدوم یه جلسه سخنرانی. ایشون در دختر بودن که مقام دیگه، یه جایگاه ببخشید، که شما باید چه نسبتی، یه دختر تو خونه باید چه نسبتی با پدر مادرش داشته باشه، به مرحله رسید که معصوم در حق ایشون پیامبر فرمود ام ابیها، این دیگه بر ما مادر شده بود. حالا بعضی از دختر خانم ها تو خونه زندگی صبح تا شب فقط محل استرس وارد کردن به خانواده، هی اعضای خانواده باید نگران باشن که چه مشکلی میخواد به وجود بیاد، کجا رفت، کی اومد، چه اتفاقی افتاد؟ بابا یه خورده درک کنید پدر مادرتونو. متوجه نیستید؟ او تجربه داره، او هر روز تو این جامعه داره میچرخه، خبرهای بد میشنوه. 10 دقیقه شما دیر میای خونه، فکرش 1000 راه میره. اگه نگران شما، چون شما رو دوست داره. اون آقا پسری که تو خیابون با شما آشنا شده یا به هر طریق دیگه با شما آشنا شده، او یه نگاه جنسی به شما داره، یه سری هورمونات تو خونش ترشح شده، علاقه پیدا کرده به شما. مگه نه کی میشه حالا میرن پدر مادر میرن بچه‌شون رو بعد 20 سال نمیشناسن چه جور آدمیه؟ تو کنار خیابون یه دقیقه داشتی رد میشینی شناختیش؟ یهو در تو زندگی با تو میخورد، آقا دست مریضا چی تو مایل غیب داری شما؟ بند بارها مردم رجوع میکنن، تا همین الان تو راه داشتم میمدن دوباره زنگ زده بودن. موارد متعدد دیدم زندگی هایی که از هم پاشیده به خاطر همین مراد نکردن همین ها. حرف پدر و مادر رو گوش بدید، براش ارزش قائل بشید. به واسطه اون ولایتی که بر شما دارن، حتی یک جاهای حسای درستی دارن ها. ما روایت داریم که برخی از مؤمنین بعضا یه حرفی رو میزنن که شما خیلی دنبال دلیلش هم نمیتونی بگردی پیدا کنی. ما در روایت داریم که برای این حرفا ارزش قائل بشید، که روح مؤمنین آگاه میشه از بعضی از اخبار در آینده. پدر کشتگی که با تو نداره که، پدرته، مادرته، نگرانته. ما قراره با احترام به پدر و مادر، احترام و ولایت پذیری از معصوم رو یاد بگیریم. ما خودمون خیلی همون هم پدر مادریم، هم پدر مادر داریم، قبولم داریم همه حرفای پدر مادرها درست نیست، معصوم که نیستن. اما با پذیرش این حرفها، با دقت در این حرفها، حتی یک جایی حرف خطاست، با احترام اینو رفتن گفتن به بزرگتر، محبت اون بزرگواران به ما بیشتر میشه. میفهمن به این مرحله میرسن که این پسر من، دختر من به پختگی رسیده، خیالشون راحت میشه وقتی از شما فعل درست ببینن، کار درست ببینن. وقتی ببینن یه آدمی که شوت و شنگ میزنه، نه رفت آمدش درسته، نه درس خوندنش درسته، نه فکری برای آینده زندگیش کرده، مجبور نگران شما باشه. ما آدمیم، نمیدونم، مرغ و خروس نیستیم که حالا جوجه تا بزرگ شد دوتا نوک بزن تو کلش بگه پاشو برو گلونه بیرون. اونم ایران که وابستگی خانوادگی خیلی زیاده. طرف میبینه 40 سالش شده ازدواج نکرده، تو خونه پیش پدر مادرش نشسته، پدرم داره زحمت میکشه نونه اینو داره میده، که تو اروپاش اینجوری نیست، میندازنش بیرون. اینو باید احترام گذاشت. وقتی شما به پدر و مادرت احترام گذاشتی، به غیر معصوم احترام گذاشتی، تازه اون موقع میفهمی پدر مادر حقیقی، پدر حقیقی انا و علی ابا با حاضر و ما پیامبر و امیرالمومنین و مادر حقیقی همه ما حضرت زهرا سلام الله علیها چطور دل بر ما میسوزونن. اصلا شما با پدر و مادر خود تمرین میکنی که چجوری تو رکاب امام زمان بشی. برای چین همه احترام پدر و مادر یاد شده در قرآن؟ بعد از توحید والدین، والدین، والدین. خدا بعد از توحید خودش بده من خدا یه دونم و بل والدین هست. ماجرای حضرت یحیی رو داره ذکر میکنه، ماجرای حضرت مسیح رو داره ذکر میکنه در سوره مریم، بلافاصله بعد آیاتی که آقا ایشون یه ویژگی داشتیم که به در مادرش احترام میذاشت، حضرت عیسی به مادرش احترام میذاشت. آقا چرا باید اینا گفته بشه؟ معلومه خب پیغمبر به پدر مادرش احترام نذاره کی باید بذاره؟ اینقدر اهمیت داره این گفته میشه. خداهای روی زمینن. نقش بعدی، نقش همسر. بسیاری از مشکلات اگر بس خونه زندگی های ما هست و من دارم میبینم که به عنوان کسی که محل رجوع مردمم، واقعا میبینم بابا سر لج و لج بازی و بچه بازی زندگی ها دارن از هم میپاشونن. به جای اینکه بیان دست همو بگیرن مچ همو میگیرن. یه جایی یه چیزی لج کرده گفته این نگه میداریم که به وقتش نوبت تو میرسه، صبر کن یه هفته بعد عوضشو در میاره. امیرالمومنین میفرماد سوگن میخوره یک بار مرا نیازرد. امیرالمومنین میفرماد از من چیزی نخواست. فراموش نکنید اهل بیت باید زمینی زندگی کنن، خب که ما فردا بهانه نیاریم. ما متوجهید؟ ایشون یه جایگاهی دارن اهل بیت که مثل یک تنابی بلا تشبیه که یک سرش دست خداست که انداخته توی چاه که ماها رو باهاش بکشه بیرون. اون جایگاه که با خدا دارن، اون آیاتی که فرشته ها سجده باید بکنن بهشون. اما اون بخشی که با ما هستن، ابو عبدالله باید زمینی زمینی بدون آب با همون سختی به جنگ امیرالمومنین، باید با منافقا دست و پنجه نرم کنه حکومت، که فردا من شما بهانه نداشته باشیم. امام رضا علیه السلام سم ریختن توی به قولی کاسه جامی آوردن جلویشون، خب آیا مردم عادی بودن میفهمیدن این سم توش داره یا نه؟ نه، اینو باید بخورن. اگر مردم عادی میفهمیدن به واسطه یه خبری که بهشون رسیده بودن دیگه نمیخوردن. امیرالمومنین مگه به ابن ملجم لعنت الله علیه حضرت نفرمود که تو ریش من رو با خون سرم خضاب میکنی؟ پیش فرمود. اما همون شبی که تو مسجد خوابیده بود خود حضرت بیدارش کرد. چرا؟ چون حکمی کسی که تو مسجد خوابیده باید بیدارش کرد بر نماز، بر خواب باشه باید بیدارش کرد. مأمور به قضاوت ظاهرن، تنها امامی که اجازه قضاوت باطنی داره آقا صاحب الزمانه، مثل حضرت داوود بنی اسرائیل که ایشون اجازه داشت، خدا اجازه نداده و نباید هم این کار کنم. منم علم غیب داشتم، منم میشدم حضرت علی مثلا بلا تشبیه. باید زمینی. پس این رفتارها کاملا شدنیه. یعنی من خودم زوج میشناسم، خانواده میشناسم که واقعا من باشون صحبت میکردم 6-7 سال پیش، سال 90 8 سال پیش باشون صحبت میکردم، پسرشون همسن من بود اون موقع، میگو ما الان 30-35 سال ازدواج کردیم هنوز یک بارم با هم دعوامون نشد. اینا معصومن؟ برای اینکه یاد گرفتن اختلافاتشون حل کنن، یاد گرفتن حسن نیت داشته باشن به هم، یاد گرفتن دست همو بگیرن نه مچ هم. با اینا رو باید الگو بگیریم، نه اینکه خانواده ما تبدیل شده به یه جایی برای جنگ اعصاب و جنگ روانی همه رو دارن دیوونه میکنن. صبح کارمنده میاد سر کارش میاد حواسش پرته، درست کار مردم انجام نمیده، عصبیه به مردم میپره. چی شده؟ دیشب خانم رفته رو مخش. یه بخش اینا مستلزم آموزشی که این مسئولین خواب ما باید قبل از ازدواج آموزش بدن، نه بعد اینکه طرف خورد به طلاق و اینجور چیزا رو بلنشن برن مشاوره. قبلش درست باید بشناسه بچه اکسیتوسین تو خونش ترشح شده، عاشق شده، اون که شما بهش میفرمایید عشق، روانشناسا میگن حاصل ترشح یا هورمونه. ما تو قرآن هم شخم بزنید یه جام عشق استفاده نشده. حب داریم، اصیله، عشق نه غریزه است. طرف عاشق شده هیچ چی دیگه حالش نیست، مثل یه معتادی که گفته دنبال مواد. چجوری بدنش به اون مواد نیاز داره؟ این بدن هم به ترشح دوباره دوپامین و اکسیتوسین و امثال هم نیاز داره. همین، برای همین یه نفر که عاشقه دوست داره از معشوقش هی حرف بزنن. به معشوق گفتن داره چیکار میکنه زمین داشت میدهش لیلا، نه چیکار میکنه دیوونه، خب عشقبازی میکنم با نام او. برای همینم تو فراق همیشه جذابه، به هم که میرسن دادگاه خانواده یا عاشق معشوق درست حسابی پیدا نمیکنه که تو این قصه های ما به هم رسیده باشن. این ارزشی نداره. اونجا که ارزش داره که به هم رسیده باشن و از سر حب اصیل با هم زندگیشون ادامه بدن. پس کیو ما قرار الگو قرار بدیم؟ خانم محترم بفهمید اون مردی که از بیرون میاد خونه او کلی بیرون قصه و داستان و جنگ و جدال داشته، میاد برای آرامش. یه لبخند شما جلو دم در پادزهری به تمام اذیت‌هایی که بیرون شد. امیرالمومنین می‌فرمودن تو جنگ‌ها می‌رفتم چنان بدنم زخم برمی‌داشت، نای راه رفتن نداشتم، جلو دم در می‌رسیدم لبخند فاطمه رو می‌دیدم تمام دردام یادم می‌رفت. پس ما کیو باید الگو قرار بدیم؟ صبح تا شب قور 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 مامان دینو گفته، خاله دینو گفته، عمه دینو گفته. دیوانید شما؟ حالتون خوبه؟ چی کار دارید میکنید؟ حالا مادر چیزی گفته این بدبخت چه ربطی داره؟ میدونید این بحثا رو وقتی پیش میکشید چی میشه؟ هیچی. مردتون مجبورش دروغگو بشه، مردتون یواشکی میره خونه مادرش دیگه هم به تو نمیگه. وقتی هم دیگه یواشکی رفت خونه، اون موقع تازه میشه پرش کنن، تازه شروع باخته. یه سری رقابت هایی که وجود داره، زن ذاتن حسوده، خوبم هست تا اندازش، همونطور که مرد باید غیرتی باشه تا اندازش، اضافه بشه میشه بددلی. آقا مرد سرکار نشسته، آره مسابقه فوتبالی والیبالی دارن نشون میدن، دوست داره با رفقاش کم نیم ساعت اضافه تر بشه نگاه کنه، میرسه خونه، چرا دیر اومدی؟ فقط کافی بگه آقا وایستادیم نیم ساعت اضافه تر مسابقه چی دیدیم؟ والیبال دیدیم. به خدا اون به اون معنی نیست که تو دیگه دوست داشتنی نیستی. به پیر به پیغمبر اون به این معنی نیست که تو مثلا آدم بی خودی هستی. دیگه انقدر غرغر میکنه یا هیچی، ترافیک بود، هیچی، لاستیک پنچر شد، اینو یادش دادی دروغ میگی. وقتم دیگه راه افتاد از این دروغا شروع میشه تا دیگه تومونش دو تا سه تا میشه، اون موقع دیگه حالت پرسیدن داره. موقع مرگش بعد ببینی 6 7 تا آقا و خانم و زن و بچه ریختن رو سنگ قبر، تازه دوزارش میفته چه شده. این موقع استری آقا جان، ما در اسلام محبت حلال داریم. اسلام به ما میگه دخترانتون محارمشون باید بهشون محبت کنن. یکی از این محبت ها محبت برادر به خواهر، خواهر به برادره، محبت عمو به دختر است، محبت داییه، محبت پدر بزرگاست. این اگر جنس مخالف محرم خودش محبت نبینه، جذب عرض و لباش تو خیابون میشه. حالا تو خونه ها چیه؟ هیچی. خواهر برادر مثل تام و جری دارن دعوا میکنن، ما بد تربیت شدن. خب این آدم با خواهر خودش نمیتونه زندگی بکنه همونجا، از یه فرهنگن، تولید یه کارخونن، یه پدر مادر، یه نوع غذا، والا چی بگم، بعد میخواد بره سر یه خونه زندگی، یه دختر دیگه از یه فرهنگ دیگه اومده با هم دعواشون نشه؟ امکان نداره. خودگرده رو تدبیر نیست. هی نشستیم تو این روزه ها از رابطه از زینب و عبدالله گفتیم، اما درس نگرفتیم از احترامی که رسول الله برای دخترش میگذاشت. اینقدر برای دخترت احترام میذاری؟ غرق محبتش میکنی که جذب محبت دیگه نشه؟ دست حضرت زهرا رو میبوسید، پیامبر عزیز من، اشرف مخلوقاته. از این کارا بدشون میاد، این کارا رو مثلا نعوذ بالله غیرتی بازی میدونن، ها بعدش به مشکل میخوری. آدم ها تشنه محبت، از محبت کردن کسی ضرر نکرد. دادم سرش بزنی کنار اون محبت، میفهمین داد زدنم خواستنیه، دوستم داره. یه مردی که عاشقانه زنشو دوست داره، این عاشقانه به معنی هم محبت درست دارم میگم، عاشقانه همسرشو دوست داره، حالا یک جایی هم یه غیرتی نشونش میده برای خانمش، از قضا زنه خوشش میاد، میخواستنی میشه. غرض چه عزیز من؟ غرض این که شما رو به خدا این مجالس میام ازش درس بگیریم. خیلی از شما که اینجا نشستید احتمالاً خانمتون هم سمت خانوما، با هم عهد ببندید، قول بدید به امیرالمومنین حضرت زهرا که زندگیاتون رو درست بکنید، تو خونه محبت باشه، تو خونه گفتگوی خیر باشه، این غیبت و حرف دیگران از تو خونه ها جمع کنید. حرف حساب بزنید، یه مستندی بذارید نگاه کنید، راجبون با هم دیگه حرف بزنید، یه کتابی با هم دیگه بخونید، راجب تربیت بچه با هم صحبت کنید. هنوز بچه دار نشد، از الان شروع کنید. آقا فلان کتاب 5 6 تا جلد کتاب مثلا من شروع کنم بخوندن، آمادگی داشته باشم برای تربیت فرزندم، بتونم 2 تا 3 تا 4 تا بچه درست حسابی سرباز امام زمان پرورش بدم، بگم سرمو گذاشتم مردم، 4 تا آدم تحویل جامعه دادم که قنوت دستشون خواهم گفت اللهم اغفر لی ولوالدی ولوالدی والدی، بعد مرگم برام ثواب خواهد اومد. امام سجاد میفرماد با همسر ترفق بها، باش رفیق باش. رفیق بد رفیقشو نمیبینه، بد رفیقشو میپوشونه. رقیبه که مچشو میگیره، آبروشو میبره. خیلی از این زندگی ها اینا رفیق نیستن، رقیبن. رفیق از زهرا سلام الله علیها وقت داشتن میبردن امیرالمومنین رو بسته بودن داشتن میبردن، فریاد زد یا علی خیر و که خیری و شر و که خیری. و اینا نمیفهمن آقا تو که شر نداری، خیرت که خیر منه، اینا که اینا میگن شر همون باز خیر منه، نمیذارم ببرن. بیچاره کرد امیرالمومنین رو با این کاراش. اون عبارتهایی که امیرالمومنین هنگام دفن خطاب پیامبر عرضه می‌دارن عجیب غریبه. فحفح السؤال استخبر الحال، یا رسول الله این همه برای من کار کرده بود، من نمیدونستم بازوش اینجوری شده، به من چیزی نگفته بود که یه وقت مرد شرمنده نشه بگه علی من به خاطر تو کتک خوردم. چقدر بعضی از خانم‌ها مردشون رو شرمنده میکنن پیش مردای دیگه، ببینید چی خریده، چی داره، چی نداره. تو رو خدا تو دیگه دم از حضرت زهرا نزن. میفهمات فحش فحسال، یا رسول الله به من حرفی نزد، این دنیا به شما هم نخواهد گفت. فحش فحسال یعنی سوال پیچش کن، فارسیشو بگم بازجویش کن. استخبر حلحال، استخبارات زبان عربی همین اطلاعاتشونو میگن، به زور ازش حرف بکش. که میگه اون کاری که برای عدی کردم کمه، چیزی نیستش که زشته بگم. این زندگی عاشقانه است، نه این قصه هایی که برای من شما تعریف کردن که همش در فراقه، اون عشقی اصیل، اون محبت اصیلی که در وصال هم به هم رسیدن هم محبت باقی بمونه. چرا مادرتو دوست داری؟ برای که رفاقتشو بهت نشون بده، برای اینکه بدیاتو دیده و پات وایستاده، سختیاتو دیده و پات، داد زدناتو دیده و بازم دیدی. خیلی از ماها میخوایم مادرمونو اذیت کنیم، متاسفانه چیکار میکنیم؟ نهار نمیخوریم میریم، صبحانه نمیخوره میره، میدونه چون مادر دیوونه میشه. خوب میدونیم که این ناز، اینجا نازمون خریدار داره، و رفیق دیگه و رانده کامینم پشت کامینش میزه رفیق بی کلک مادر. اما سجاد فرمود ترفق بها، رفیق شید با ها مؤنث دیگه، یعنی با همسرتون با زنتون رفیق شید. حالا یه خطای هم سر میزنه، مگه ما با معصوم رفتیم ازدواج کردیم؟ طبیعیه آدم ها عصبی میشن، یه لحظه کنترلشون از دست میدن، یه جمله میگن نشنو، بگذر، تو هم ببین که او گذشتم، تو هم بگذر، مسابقه بدید در گذشت. الان از من بپرسی آقا بخوام برم همسری اختیار بکنم، مهمترین ویژگیش چی باشه؟ بعد از ایمان و این مسائل میگم گذشت، به خدا میگم گذشت. به آدمی نیست مطلب خشخاش بذاره گیر بده. اینا رو باید یاد بگیریم. اینجاها دانشگاه، این مراسمات دانشگاهه، بیاییم ما چیزی یاد بگیریم، حرفی، چیزی که به درد زندگیمون بخوره. انشاءالله خداوند به حق حضرت زهرا سلام الله علیها خانواده های ما رو از شر شیاطین جن و انس در امان بدونه. انشاءالله مشکلات جوان های ما حل بشه، مسئله ازدواجشون سهل و ساده بشه انشاءالله. اما چون سوال زیاد میپرسن و ما هم وظیفه‌مونه راجع به این چیزها صحبت بکنیم، راجع به این مسائل. وظیفه خودمون میدونیم چون مردم سردرگمن. راجع به اتفاقاتی که در کشور داره میفته یا در عرصه بین الملل، من راجع به شهادت حاج قاسم مفصل سخنرانی کردم، مشهد جلسه کامل صحبت کردم، کسی میخواد اونو گوش کنه. این اثرات بین المللی و منطقه‌ای و داخلی و همه چیشو عرض کردم. اما یه سری اتفاقات اخیراً در کشور داره میفته، من فارغ از خدا شاهده با چپ و راستشون، اصلا من با اینا کاری ندارم. بابا اون موقعی که من به قوه قضاییه گیر میدادم تو دوره قبلی، کسی جرئت نمیکرد حرف بزنه. بابا مقابله با فساد کاری نداشتیم، شروع کردیم اولی اصلاح طلب رو درآمد زدیم، دومی اصولگرا رو درآمد زدیم، کاری ندارم با چپ و راستشون. به درک من فکر کردم من که اینجوری نیستم. شما یعنی اینقدر اینطور فکر میکنید که باید آخرتتون رو ببخشید به خاطر یک جریان فکری و سیاسی؟ پناه بر خدا، آدم اگه دیوانه باشه این کارو بکنه؟ بله شاید تو نگاه انقلابی، تو نگاه انقلابی مثلا اصولگرایی نزدیکتر باشه، اما خود همین اصولگرا بعضیشون چنان اشرافیگری دارن که سالهای نوری با ما فاصله دارن و ما باشون اعلام براءت میکنیم از برخی از این آقایون. من رفتم شبکه تلویزیونی بعد اون برنامه، من ممنوع تصویر شدم در تلویزیون، راجب ساده زیستی رهبر انقلاب گفتم. برخی از اصولگراهایی که ادعای ولایت ولایتشون گوش مردم و گوش فلک و کر کرده، دادشون در اومده بود. چرا؟ چون وقتی شما بیای بگی معیار درست میکنی، وقتی معیار درست میکنی از خود همین آقا هم سوال میشه تو چرا زندگیت اینجوری نیست. یکی از همین آقایین اصولگرا چند وقت پیش مرد، اینترنت داشتن یه بخشی از مراسمش نشون میدادن، تو خونه که نشسته بودن با بلنگو داشتن حرف میزدن. با یه خونه چقدیه؟ نه تعارف نداریم که. ببینید عزیز من، دولت محترم، دولت آقای دکتر روحانی، تمام برنامه‌شو این نگاه هم مثبته، یه نگاه منفی که بگین کارا عمدیه. متوجه شدی؟ من اون نگاه کلا میذارم کنار، یعنی ترجیح میدم بگم اینا گیجیه که بهتره ها براشون، و همینم باید گفت. دولت محترم آقای دکتر روحانی تمام برنامه‌شو با سود رو برجام، به اصطلاح به قولی اقتصاددان گفت تمام تو سرمایه گذاری سبد سهام نخریده بود، تمام پولش رفته یه سهام یه جا رو خریده بود، اونم برجام. تمام تخم مرغاش رو تو یه سبد چیده بود. اون هدف تارگت جواب نداد، با شکست محض و مطلق روبرو شد. برای همین این آقایون هیچ برنامه دیگه ای ندارن. شما دقیق بفهمید که به غیر از برجام اینه یه نیمچه برنامه ارائه داده بشن، اصلا و ابدا. شنیدید بگید؟ ندارم، چون همه برنامه‌شون هم برجام بود. طرف برنامه‌ریزی کرده بود مثلا با این پولی که داده یه نفر براش کار بکنه قراره اینقدر مثلا سود بهش بده، بره زن بگیره، خونه بخره، ماشین بگیره. ها آقا یارو کلاوردار در من پوله رو برد. و جالب این آدم هیچ پلن بی کار دومی هم فکرشو نمیکنه باشه بره حالا بنایی کنه یه جا، بره نم اسنپی کار کنه، بره این طرف اون طرف بگه ببین الان شروع میکنم. نه حسال اینجا این جماعت با مذاکره هویتشون تعریف شده. یعنی اگر مذاکره رو از اینا بگیری حتی یه ایرانی عادی هم دیگه نیستن، چون یه ایرانی عادی حداقل دیگه آسیبی به جای نرسونده هیچی. یعنی مثلا شما جناب آقای دکتر ظریف رو بدون مذاکره تصور کنید، هیچ کاری نیست. چیه مثلا این که مثلا یه زبون آقای رشیدپور میگفت اون مصاحبه که با هم داشتن، گفت شما انگلیسی خیلی خوب حرف میزنید. آقا کیا اینجا ترکن؟ دست ببرم بالا. اینا رو هم میبینی، اینا هم یه زبون دیگه بلدن به اسم ترکی. میتونست به جای این زبون فارسی باشه، چیز انگلیسی باشه، فرانسوی باشه. و همینه دیگه. بعد دیگه گیرداد گفت خود دیگه چه تعریفی کنم ازش؟ گفت عجب دکمه سراستینی داری، خدا شاهده برده. گفت دکمه سراستین کتتون؟ گفت بله دکمه سراستین کتم خودم طراحی میکنم، دارم عقیقه. دیگه چی بگه مثلا؟ آقا آمریکا زد زیرش، باشه خدا لعنتش کنه، ما به شما گفتیم گفتید نه شما نمیفهمید، شما بلد نیستید مذاکره حرف زدن با دنیا بلد نیستید، ماها بلدیم. باش رفت دیدید نه حاله بزنم تو سرتونه. خب برو سراغ یه کار دیگه. کار دیگه چیه؟ خب بسم الله دنیا که فقط آمریکا نیست، این همه کشور تو دنیا نرفتید سراغشون تحقیرشون کردی بهشون برخورده. یک سوم اقتصاد ما با چین گره خورده بابا لامصب، یک سوم اقتصاد ما با چین گره خورده. شما یک سال و نیم سفیر تو چین معرفی نمی کردی؟ این تاجرا چه خاکی باید تو سرشون می ریختن؟ زبون چینی ها مو در آورد از بس گفتن یه دلار رو بذاریم کنار. تو اینجوری نیاز به دلار داری بعد دلار رو نمیذاری کنار؟
واقعا تعجب میکنم.
رایزن های اقتصادی ما تو کشوری دیگه چیکار دارن میکنه؟ خبر رسیده چند وقت پیش که چند از این رایزن ها اینا رو فرا خوندن حقوق اینا رو نداریم بدیم. حقوق 50 نفر ندارید بدید، حقوق چند میلیون دارید کارمند. آدم تعجب میکنه خدا وکیلی. اینا کسایی هن که چی؟ اون معاملات اقتصادی رو اونور جوش میدن. به لحاظ تحریم هم ما بدتر از این چیزی که اصلا دیگه نمیشه بشه دیگه، تمام فرسشون رو گذاشتن. بابا الان بعضی از این اقتصاددان ها اومدن دارن گریه شون در میاد، میگن آقا بیا تهاتر رو پیش بکشی. اون دلار رو رصد میکنه، کالا بفروشی کالا بگیری چجوری میخواد رصد کنه؟ نیست. یه انتقال پایتخت در این کشور 150 هزار میلیارد تومان برآورد میشه. 150 هزار میلیارد تومان، 3.5 سال یارانه تقریبا. و باید این اتفاق بیفته. چون میدونید که مؤسسه ژاپنی که اومد تهران گفت شما نه هر 180 سال چقدر یه زلزله‌ای دارید، الان 30 35 سال هم گذشته. این که میدونید بخش بازار و مساجد و جاهای مهم وسط تهران سمت خیابون ایران و ارگ و فلان به خاطر که اونجا گسل نداره. تهرانی های قدیم عقل داشتن چون زلزله دیده بودن، میگفتن بریم اونجا که کمتر آسیب میبینیم. خب الان اینو همه ما میدونیم. بسم الله همین یه انتقال پایتخت میدونید چقدر شغل به وجود میاره؟ چرا؟ چون شما میخوایی شهر بسازی، این همه ساخت و ساز، این همه کارگر میرن سر کار، یه مسکن 300 تا آدم رو درگیر شغله میکنه، 300 تا شغل رو درگیر میکنه. شما برای خوندن، برای ساختن یه خونه چی لازم داری که بخواد خارج بیاد؟ 0 تا 100ش تو مملکت داری. برای خونه ما برای یه موقع میخوای شیرالات ایتالیایی بذاری، اون یه بحث دیگه که تازه اونجور چیزا ما تحریم نیستیم. آمریکا هیچ وقت سیگار ما رو تحریم نکرد. تازه برخی از کشورها از انتقال پایتخت درآمد داشتن. این همه ادارات دولتی تو بهترین جای شهر میتونه بفروشه، بره یه زمینیه عادی بر بیابون رو پیدا بکنه، لکه‌یابی کنه اصطلاحا و اونجا رو بسازه. ارزش افزوده اون زمینا میدونید چقدره؟ میدونه همون زمینا ارزشش چقدر؟ همش دولت بگیره و شروع کنه فروختن به مردم. یه طرح مسکن، یه طرح راز، 6 سال شما یه کلنگ نهید اینو بزنه زمین. کار به جای رسیدش شرم‌آوره. شما بعضی از مسئولین میبینید مثلا جوب آب دارن افتتاح میکنن، دیوار دارن افتتاح میکنن، اینو دیدید تو شبکه‌های اجتماعی؟ یارو دیوار گوشه وزیر مسکن میگه افتخار میکنم یه دور خونم نساختم. یا ما مثلا اینه شما که هیچ برنامه، ببین این کسی که هیچ پلن بی نداره، هیچ نقش، اینو هیچ، یعنی پیش بینه بنده اینه که تو 2 سال آینده همینن روز به روزم بدتر میشه. چش برنامه الان بودجه که نوشتم برای سال آینده بودجه وا مصیبت هاست. ما چقدر داد زدیم گفتیم کمیسیون تلفیق و مذاکراتش رو شفاف کنید تا ببینیم چه کسایی دارن میگن این بودجه چطور باید تصویب بشه کلیاتش. حالا شما هیچ کاری نکردی، قرار بوده دلار بیاد پایین نکردی، قرار بوده عزت بیاره پاسپورت ایرانی برعکس کردی. یه کاری کردن وزیر امور خارجه ما رو 200 متر خیابون مشخص کردن تو آمریکا میگن همینجا میری برمیگردی. دانشیان ایرانی الان زابرا کسی که تو آمریکا درس می‌خوندن هر دفعه می‌خوام برن تو انگشت نگاری قرنطینه اطلاعاتی پدرشونو درآوردن. ایرانی که کانادا می‌خوام برن آمریکا کلی پدرشونو درآوردن. این عزت بود؟ گفتی سایه نه اینا پول که نیورده، آقا سایه جنگو که برداشتیم. والله دقیقاً سایه جنگ بود کلام. ترور حاج قاسم یعنی چی؟ یعنی من وارد اون پلن اون بخش اون لایه زد و خورد شدم. فرمودید ما حقوقدانیم، سرهنگ نیستیم، یعنی نظامیگری نمی کنیم، بلدیم. آقا والا ما دیدیم هی میشینی پا میشیم که تنگه هرمزو میبنده. خود جناب آقای دکتر روحانی میفرمان خب بابا این که دیگه هیچ سرهنگ اجازه نداره تو مملکت این حرفو بزنه، حداقل باید سرتیب تمام باشه. دو تا درجه هم گرفتی. خب چی کدوم یکیش یعنی انجام شد؟ بی گفتمان ترین دولت تاریخ انقلاب. گفتمان یعنی اون چارچوب اصلی که حول اون داره پیش میره. خاتمی میگفت آزادی بیان اینجور چیزا، چهار تا روزنامه درست کرد همون حرف انجام داد. حالا شلوغی شد، توهین به مقدسات شد، اما همون حرفی که زد کجکله پیش بود. هاشمی گفت سازندگی، چهار تا صد ساخت. احمدی نژاد گفت عدالت خواهی به اقشار پایین جامعه، روستاها، شهرهای کوچک رسید. این الان یه کلاغیه که اومده ادا راه رفتن کپکار داره، اصلا یه چیز خچل هفتی هم داره راه میره. نه تو سازندگی دولت هاشمیه، نه تو توسعه سیاسی دولت خاتمیه، نه تو عدالت خواهی و مبارزه با اشرافیت دولت احمدی نژاد. دقیقاً عکس ایناست. یعنی از موقع که اومده ضریب جینی فاتحش خونده شده، تضاد طبقاتی بیشتر شده، فقر مردم زیر خط فقر ما بیشتر شدن. ساخت و سازم که هیچی نشون بدید به ما. توسعه سیاسی هم هیچی. برای دولت اصلاح طلب سه تا وزارت خونه مهم: وزارت خانه علوم، وزارت کشور، وزارت ارشاد. سر این سه تا هم دعوا بود. برای همینم دقت بکنید بقیه وزراش مال هاشمی بودن. بحثی تو اقتصاد فرق نکرد خیلی، بحثی سیاسی. عبدالله نوری تو وزارت کشور چی گفت؟ هر روز درگیری فلان، اینجا کنسرت گذاشتن، اونجا نمیدونم چی گذاشتن فلان. وزارت علوم تو دانشگاه اون فلان نشریه چی گفته فلان. الان نگاه کن این همونم نیست. بر همون مینه حتی جریانه اصلاح طلب هم شوکه ندستش. بی گفتمان ترین دولت. یعنی من اول گفتم مثلا بگی دولت خاتمی که هاشمی و خاتمیه، با خاتمی و دو چشم، چون هاشمیش بیشتر از اون. بابا این از هاشمیگری فقط اشرافیتشو داره، یعنی بعدشو داره. از خاتمیش بعدشو داره. کجا؟ الان یکی اینا ساله همه رو دارن شکایت میکنن، هر کسی علی در مورد اینو صحبت میکنه، شکایت شکایت شکایت، سوال میپرسه دارم شکایت میکنه ازش. چه باید کرد با اینو؟ اولا من بگم برنامه چیه. خب این الان برای انتخابات چی داره؟ بگید. هیچ. بیا چی بگه؟ آقای تاج‌زاده مصاحبه کرد، تلویزیون تو اینترنت هست. میگه آقا مردم الان با چجوری به شما رأی بدن؟ شما اصلاح طلب اومدید پشت روحانی، کلی هم از مسئولیتون سر کارن تو دولت روحانی، واقعا رفتن شغل گرفتن. الان تو انتخابات مجلس چی میخوای بگی به مردم؟ ببین تو رو خدا این حد از، نمیگم چه لفظی استفاده کنم، این حد از پررویی رو برگشته میگه که مردم به آینده نگاه میکنن، با گذشته کار نکنن. دو تا وعده میدیم دوباره حل میشه. پس برای اینکه رأی بیارن بعد چیکار کنم؟ اون جامعه خاموش تهران رو باید زنده شد. تهران شهریه که غلبه داره طیف سکولارش بر طیف غیر سکولارش. یه بخش مردم هم عادی هم هستن، اونا هم متأثر از این سکولاران بیشتر. برای همین کار باید چیکار کنن؟ یه کار کنن، اینا هم بیان رأی بدن. خب الان اینا هم شاکیان، یه کار میکنن رأی بدن. خب اینا تو سلبریتی‌ها که شبکه سازی کردن، شما دیدین همین آقای سیروان خسروی اومد جواب قاسم خانی رو داد، گفت یادت رفته زنگ میزدی از طرف ستاد انتخاباتی های روحانی که بیا برامون بخون سه تا برج میلاد رایگان کنسرت برات میندازیم؟ تو دیگه جواب نداد، خلاف کرد. یعنی کارا هست دیگه. یا مثلا شما دیدید الان مثلا یکی از اون سلبریتی‌ها که رفته خارج پیام داده که آقا اون توییتایی که من می‌زدم خیلی هم هنجار شکن بود، فلان آقا به من میگفت بزنم. یا زمانی که وزیر ارشاد در سال 96 برگشت به مخالفان سیاسی خودش، وقتی رفته بودن سراغ یه خواننده پرحاشیه، برگشت گفتش که اگه میخواید بیاید به خودم بگید دو تا سه تا براتون سلبریتی ردیف کنم. یعنی اینا آدم منن دیگه، اینا مترسک منن، اینا ابزار دست منن. والله هنرمند جماعت اگر میمرد اون روز مرگ بر او روا بود با این حرف. منتها بر جای دیگه اینا خوب بلدن قش کنن بمیرن. اونجا جا لال میشن، کور میشن، کر میشن. نبود هیچی نبود، ما نشدیدیم ندیدیم. برای همین باید دو قطبی سازی کرد. اینکه آقای ظریف تو مصاحبه با اشپیگل میاد عمدن میگه من دوباره میخوام مذاکره کنم بعد از حاج قاسم رو چلومش نرسیده، و هر کسی ذره سیاست بفهمه، هر چیزی بفهمه میدونه این یعنی پالس اینکه دوباره ما رو بزن. دیگه چیکار باید بکنه؟ شما نماد غرور ملی تو شکستن. و وقتی صدا ازت در نیاد دوباره پالس بفرستی یعنی چی؟ یعنی من به مذاکره نیاز جدی دارم. هر کار میخوای بکنی بکن. ببین برای چیه؟ میخوان دوگانه جنگ و صلح بسازن. اینا میگن 5 تا نکته هست. اگه ما روش دست بذاریم اون اژدهای خاموش تهران رو زنده میکنیم، دوباره میان به ما رأی میدن. 1، حضور افراطی ها در انتخابات. یعنی یه سری چهره های تند و افراطی بیان تو انتخابات، اینا رو نشون بدن، بگن این لولوها دارن میانا، بیاد رأی بدید. 2، سایه جنگ. بگن آقا جون پاشو بیا ها، وگرنه جنگ میشه ها. 3، دوگانه حجاب و حقوق زنان. 4، فیلترینگ. میگه اینا رو باید انجام بدید. یکی دیگه هم بود، نه یه بحث دیگه هم دولا حضور ذهن ندارم میگم. اون ورزشگاه هم خانوما میشن به حقوق زنان. حالا عرض میکنم یاد آمد. این 4-5 تا رو میگه اینا رو باید دست گذاشت روش. اینا الان مشغول همین کارن، کارگران مشغول کارن. تو نباید بازی بخوری. من الان به شما گفتم بیا نمیدونم به لیست اصولگرا مثلا رای بده، ولی من اصلا حرفی نزدم که. بعضی از این لیست بندی‌ها رو من خیلی کاری ندارم باشون و بدونید هیچ کاری هم نداشتم. متوجه؟ معیار باید ما داشته باشیم بر مبنای اون تشخیص بدیم. معیار چی؟ اگرم خواستی لیستی رای بدی، ببین تو این لیست از 30 تا چند تاش این معیار رو قبول دارن. مهمترین کار شفافیت. 90 تا از 290 تا دوز در اومدن. زندان میفرستادی اینا رو کمتر آسیب میدیدن. میگه طرف میره زندان دوز زیاد میگیره، خلافیات میگیره. یعنی 290 تا رو میفرستادی زندان کمتر آسیب میدیدن. چه خبر اونجا؟ وقتی نظارت نباشه بچه پیغمبرم فاسد میشه، بچه امامم باشه فاسد میشه. جعفر کذاب نبوده، کنعان پسر نوح نبوده. امکانات در دستت، رانت داشته باشی، اطلاعات داشته باشی، باید بری زیر نظارت. ما حرفمون اینه، این دفعه با چپ و راستتون هم کار نداریم. ما باید مطمئن باشیم دوز نمیشیم. این اطمینان رو به من بده. چجوری میتونی اطمینان رو به من بدی؟ شفاف کنی عمل کرده تو اونجا. اموال و داراییات رو شفاف کنی. من بدونم موقع تصدی اینقدر پول داشتی، موقع پس دادن هم مثلا 100 میلیون بهش اضافه شده، 50 میلیون اضافه شده، میگم حالا 4 سال حقوق گرفت. اینقدر خرج کرده، اینقدر میلیون مثلا 40 میلیون میتونه پس انداز داشته باشه. رأی تو باید شفاف کنی. کاری نداریم قانون هست یا قانون نیست. باید این کارو بکنی. نکنی بهت رأی نمیدی. تو اون لیستتون به 25 نفری که قبول دارن، 20 نفری که قبول دارن رای میدید. به درک بذار 10 نفر مخالف شما برن. این نمیشه که لولو خورخوره بازی در بیاری بگی که اصلاح طلبها بیان ترس اصولگراها به ما رای بدید. اصولگراها بیان میگه جبهه انقلاب بیاد در ترس این لولو خورخوره های بیدین کافر بیاد به ما رای بدید. همه حرفشون همینه. این که همش رو رای دادن سلبی که از ترس اون به من رای بده. چی داری خودت؟ این بازی ها برای اینه. اینکه آقای دکتر روحانی اومدن میفرمان که آی نمیدونم این نظارت فلان به همان و اینجور چیزا. خب عزیز من تو سه دوره نماینده مجلس بودی، سه دوره خبرگان بودی، دو دوره رئیس جمهور بودی، همین سیستم تو رو تایید صلاحیت میکرده. به خدا ما فکر کنم تنها کشور به کره زمین که آدمایی با قواعدی در اون کشور به قدرت میرسن به همون قواعدی که اینا رو بالا برده حمله میکنه. این اوج پررویه. به چه قیمتی دوباره یه کاری کنیم این طبقات خاموش بیان به ما چی رای بدن؟ آبرو مملکت رفت به درک، ذره‌ای براشون اهمیت نداره. آقا تو رفتی به ترامپ داری میگی بیا مذاکره، هنو خون آزغازم خوش نشده، چلومش هنو نرسیده. ببین آره یه اثر داخلی داره، به این داخلی ها میفهمونم که آقا بیاد جنگ میخواد. آقا رمضان‌زاده اومده توییت زده که بله عباس میرزا اولین معاهده بگید ترکمنچای، حالا ترکمنچای گلستان کدومی کش اول بود؟ گلستان اول بودان. معاهده ننگین گلستان خیلی جا، آها معاهده گلستان که انجام شد بعد یه سری از آقایان اومدن گفتن انتقام انتقام انتقام، معنی داره دیگه الان انتقام انتقام. بعد عباس میرزا میدونست که ما زور نظامیمون نمیرسه، آقایان فشار آوردن مجبور رفت جنگید، کشته شد، آخرش چیز شکست خورد، شد معاهده ننگین ترکمنچای. جالبه اونو میگه معاهده، بالای پایینن میگه ننگین ترکمنچای. یعنی چی؟ یعنی آقای مردم جنگ در پیش است. عزیز من ما جواب نمیدادیم جنگ در پیش بود. اینو بدونید. سر لیبی چه بلایی اومد؟ من ظهر شهادت سخنرانی داشتم تو سعادت آباد، اونجا عرض کردم تو میدانی رو برداشته بودن اونجا سخنرانی گذاشتم. لیبی هسته‌ای بود، موشک داشت. در رسیدگی به مردم که بعضی از کشورهای اروپایی عقبتر بودن از لیبی. اینا رو به شما بگم ها، اصلا عجیب غریبه. برید خودتون مدن سرچی بکنید ببینید، الان وقتش نیست. اول گفتن باید هسته‌ای تو بدیم، شروع کرد بحث کردن فلان و همان تحریم و این چیزا، هسته‌ایشو همه رو بار یک کشتی کرد داد به آمریکا. گفتن موشکات باید بیاد زیر 300 کیلومتر، موشکیت هم بده بیاد. تو این هیروویل پولشو بلوکه کردن تو اروپا، پولشو بس ندادن، موشکاشو پذیرفت، گفتن نظارت، نظارت هم قبول کرد، همه جا رو بازرس برسدن، قشنگ تمام سوراخ سنبار که پیدا کردن فهمیدن چه خبره. بعد گفت خب حالا انگلیس باش قرارداد، گفت من موشک ندارم، اینکه به من حمله کنه چه خاکی تو سرم باید بکنم. انگلیس گفت من قول بهت میدم هر کی به تو حمله کنه من دفاع کنم ازت. آقا موقع جنگ که رسید انگلیس گفت خداحافظ. برو بابا. خودش بخشی از این فشار اقتصادی مردم رو ریخت تو خیابون. مردم که ریختن تو خیابون پروژه کشته سازی انجام دادن. آدمای عجیب غریبی کشته میگرفتن، هم از پلیس هم از مردم عادی. تو ساختار عشیره عربی یه نفر از یه عشیره کشته میشه، کل عشیره میان برای جنگ. آقا شد جنگ داخلی در لیبی و تقسیم به دو کشور عملا. اروپا اومد گفتش که من باید بیام نجاتتون بدم. چیکار کرد؟ هواپیما رو بلند کرد، ناتو، اروپا، آمریکا، تمام زیر ساختای لیبی رو با خاک یکسان کرد. کارخونه ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها، آبشیرین‌کن‌ها، جاده‌ها با خاک یکسان کردن. بعد که دیگه قشنگ جنگ، حالا میگن آقا پولمون رو بدید. میگن نه پول بهتون نمیدیم. چرا؟ شما الان فعلا درگیر جنگید. پولا رو خراب می‌کنید. خب چیکار کنیم؟ برق نداریم. همون پلایی که خراب کردیم دوباره می‌سازیم. همون جاده‌ای که بمب زدیم رو دوباره می‌سازیم. همون نیروگاه برق رو درست می‌کنیم، یعنی می‌سازیم. میای الان بسازی؟ نه فعلا که جنگ نمیشه که. 50 سال وقت میبره، 30 سال وقت میبره، 150 میلیارد پولم بلوکه اونجا. سر عراق این کارم، فکر از دلایل شلوغی های عراق این بود که آقای عبدالمهدی به دیگه به اینجاش رسید، دیگه صبرش تموم شد، گفت چند ساله بابا ما 2003 شما رو ما رو زدید، 2019 شده 16 سال مردم عراق برق ندارن، آمریکا اجازه نمیده نیروگاه بزنن. رفت با زیمنس آلمان قرارداد 14 میلیارد دلاری بست که آلمانیا بیان براشون بزنن. گفتن رفت با چین قرارداد بست، بگیر که اومد. جاده ندارن عوضش چی؟ تمام پول نفتشون داره خرج ماشین میشه. دیدید دیگه فورد دارن جاده ندارن. یه باش بدبخت هم میرم اونجور ماشین و کالای مصرفی بهشون داده. همین الان شما اراده کن از آمریکا بخوای فورد وارد کنی هیچ کاری نداره، هر ماشین رو بخوای میتونی وارد کنی، کالای مصرفی رو بهت میدن. همونجور که آمریکا سیگار تحریم نکرده بهت میده. همین بلا رو سر عراق آوردن. قشنگ من دارم میبینم همین برنامه در مورد ایران داره پیش میره. هسته‌ای تو بیا الان دست کشن رو موشکی، میبینید پولات هم بلوکه کردن، فشار اقتصادی هم دارن میارن که مردم بریزن تو خیابون. تو خیابونم کشته سازی های مشکوک. شما دیدید من یکی از کلیپ های اینا رو توییت زدم، این اسلحه شاتگان، شاتگان دستکش میگن اصطلاحاً. طرف میگه وای پلیس داره شلیک میکنه، خودش داره میدوه، صدای مسلح شدنه براش میاد. باش با هم دارن میدوان، صدای این گلنگنگ کشیدنه دوباره داره میاد. خیلی از همینا توی همین شلوغی‌ها ساچمه خورده بودن و از مرزا اسلحه را وارد کردن که چی؟ کشته سازی، کشته سازی. آه خون ریخته شد فلان به همون. بعد چی؟ که بقیه هم بلند شن بیان. یه دونه ندا آقا سلطان میشه کلی مملکت رو کش داد، حالا میشه 1000 تا 2000 تا 10000 تا چجایی که بتونن پیش. بعد چی؟ لیبی سازی، تجزیه، لیبیزاسیون ایران. این برنامه است بابا لامصب. تو داری میبینی دشمن اونجوری دندون تیز کرده؟ اگر قدرت نظامی ما نبود، اگر حضور منطقی ما نبود، که اینا صد بار ما رو خاکمون رو به توپ بسته بودن. بازم برای رأی آوردن به هر قیمتی دارید هر حرفی رو میزنید. خیلی نوبرش خدا شاهده. عجیب رفتارهای عجیب غریب. اون زمانی که ما داشتیم کری خونی میکردیم برای آمریکا که میخواستی سوریه رو تجزیه کنی نتونستی، میخواستی خاورمیانه رو بگیری نتونستی، بشار اسد بلند شد اومد ایران، سریع استفاده داد. این خبر شد خبر اول دنیا. خدا بیامرزه حاج قاسمو اومد یه پیام داد گفت نفر اول سیاست خارجی ایران آیه ظریف است. به خدا ما حرفی نداشتیم، دفتر رئیس جمهور خودش شما رو باید خبر میکرده نکرده این کارو. به خدا اگر آمریکا دست به شما یا آیه دکتر ظریف زده بود، حاج قاسم اگه میذاش یک دونه از این آمریکایی‌ها تو منطقه بمونن. یادتون رفته وقتی آقای دکتر روحانی گفت ما تنگه هرمز رو میبندیم، ترامپ گفت ما هم بازش میکنیم، بوی حمله اتمی داد این تهدید که ما بازش میکنیم. یاد رفته حاج قاسم چطور اومد داد و بیداد کرد؟ یاد رفته آقای دکتر ظریف، حاج قاسم اومد گفتش که من دست آقای رئیس جمهور را میبوسم. یه سر از بچه های انقلابی و حزب الله شروع کردن به حاج قاسم بد و بیرا گفتن که چرا گفتی دست رئیس جمهور رو میبوسم. یادتون رفت اومدن گفتن، ایشون اومد گفت حریف تو منم، نیروهای مسلمه، تو در حدی نیستی برای رئیس جمهور ما حرف بزنی. او هم حریفش رو زد. این روزها میگذره، این تاریخ ثبت میشه، آیندگان قضاوت خواهند کرد در مورد ما. آیندگان نمیخواد درکی ازشون ندارید، براتون مهم نیست. بابا به پیر به پیغمبر از آخرتتون بترسید. به چه قیمتی؟ ما هنوز فراموش نکردیم، اینم سرچ کنید تو اینترنت هست فیلمش، این میکروفون روشن مونده آقای دکتر ظریف تو مذاکرات سعدآباد برای هسته‌ای، دفعه قبلی که آقای روحانی شورای عالی امنیت ملی بود، همیشون با همین دوتا بودن. باز دوباره همین داستان مذاکرات شما میکنه. رفتن چی شد؟ هیچی ما ندادن. یعنی یک بار تجربه کرده بودن قبلا شد این باز. بعد چه اتفاق افتاد؟ این اتفاق. آقای دکتر ظریف داره به البرادعی میگه، میگه ببین اگه این مذاکرات جواب نده ما دیگه رأی نمیاریم تو داخلا. یعنی مسئله اصلی چیه؟ رأی آوردن این تو. بابا این صندلی مگه چقدر میارزه به خدا قسم؟ شما بیا برو ارتباطتو با چین درست کن، بیا برو با روسیه درست کن، بیا برو با ترکیه. این سه تا کشور الان با ما اومدن گفتن دلار بذاریم کنار. چین و روسیه شدیداً دارن طلا میخرن و این آلارم سقوط اقتصادی آمریکاست. یادتون باشه امشب آمریکا هم فهمیده این بیماریایی هم که تو چین درست شده، میدونید که به یک بار صادرات تیلابیلای چین رو کاملا متوقف کرد، چون گفتن از یه بازار ماهی شروع شده. اینا ضربات اقتصادی مثل سارس، ضربات اقتصادی داره میزنه به چین. خود چینیا دارن حرفای میزنن که میگن ما مشکوکیم به این ویروس جدید، جنگ اقتصادی داره با اونها. چین روسیه دارن طلا میخرن، آقایون کلی از ذخایر طلای ما رو پخش کردن تو بازار. سلاطین سکه و طلا اومدن طلا رو خریدن. صحبت های دکتر جهانگیری موجوده علنی جلو دوربین. خیلی هم خوبه، مردم صف بستن دارن طلا میخرن، سکه میخرن، ثبت نام دارن میکنن، با افتخار داره میگه. همه اینا رو من میذارم به حساب ندانمکاری و ندانستن، میذارم که بلد نیستید کار. همین چیزو بلد بودید، فقط برجامو بلد، مذاکره، عشق مذاکره دیگه. یارو والیبالیست فرستادنش تو زمین فوتبال بازی کنه، میگن داداش چرا انقدر فول هند میدی؟ میگه من نمیتونم، من فقط باید توپ بگیرم. داداش آقا اون والیبال، این هندباله، بلد نیستم، بلد نیستم. خب بلد نیستی برادر من، برای چه آمدی؟ یه چیز جالبی توی مملکت ما، موقعی که آقای میخوان بیان پست بگیرن، علامه دهر و کننده همه کاران، دیدی؟ فرهنگ، اجتماع، سیاست خارجی، آسفالت کردن مریخ، نمیتونم چی، همه رو میتونن انجام بدن. روزی که میان میگه این کار که نمیتونم انجام بدم، اون یکی هم که دست من نیست. خب خیلی اشتباه کردید وقتی دروغ گفتید به مردم، وقتی نمیتونید میاد میگید انجام میدم. یک آدم خام سیاسی نیست بگی نمیدونه ساختاره مملکت رو نمیشناسه. برادر من شما سه دوره نهاد مجلس بودی، خبرگان رهبری بودی، تو عالی ترین شورای امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی عضو بودی، نظامی بودی، مسئول ستاد پدافند کشور بودی. یه بچه بی تجربه که نیست که، سن بابا بزرگ منم سن داری شما. بگی یه جوونی 17 18 ساله شما آدم بلد نیست. و شما میبینی آمریکایی رسمن آقای پمپئو اومده گفت من 12 تا شرط دارم باید به برجام اضافه کنم تا ما برگردیم به برجام. شروط چیه؟ یک، کلا از منطقه خالی میکنید، تو موشکاتونو جمع میکنید، اجازه بازرسی هر مکان هر زمان ما خواستیم باید بدید. خب بگو بعدش هم فرمار بزنید دیگه، شد عراق و لیبی که. بعد جالبه، کاش اولین تجربه دنیا میبودی میگفتی نه قبلا نه، تو دیدی قبلش با لیبی، عراق، افغانستان با اینا چه کرده این نامرد. بعد کی؟ آمریکایی که دستش تا آرنج تو خون فرزندان تو شریک، آغشته به خونه شهدای ماست دستان این خبیث. نمیشه که ما بریم تطهیر کنیم آب برده می دستاشون بشوریم جلوی چشم مردم. بابا مردم هنوز عکسای حاج قاسم رو در دیوارا پشت ماشینای مردمه. بابا حاج قاسم من به عنوان نماد دارم میگم، حاج قاسم یعنی ایران، حاج قاسم یعنی اون ایرانی که عاشق ملیتش و عاشق اهل بیت بود. عموم ایرانی ها همینن، هم کشورشون رو دوست دارن هم عاشق اهل بیتن. با شما رو به خدا بترسید. من الان اومدم نظرسنجی گذاشتم تو توییتر، میگم آقا من حاضرم با خانم ابتدکار تو حوزه معاهده پاریس مناظره کنم، با آقای جهانگیری عرض 4200، آقای عراقچی عواید برجام، آقای آشنا هم کارآمدی دولت. مردم شما بگی با کدام یکی از این بزرگواران در حوزه کاری خودش مناظره کنم؟ نمیام. معنا کجا توهینی کردم به شما؟ حرف میزنم، دارم حرف علمی میزنم، بیا جواب منو بدید. بیام بریم بجینیم بشینیم تلویزیون که ما ممنوع تصویر، شما هر مدلتون بخواد اونجایید. بریم بشینیم یه گوشه حرف بزنیم ببینید چیکار میکنید با مملکت؟ به کجا رسوندید مملکتو؟ یه پاسخی داشته باشید شما، بشنویم، شاید یه جوابی داره ما نمیدونیم. اصلا مناظره نمیاد الان که حرف منو میشنوید، جدا جواب بده. جوابشون چیه؟ کلی هم مردم لطف داشتن به ما تو شبکه‌های اجتماعی، اومدن طرف ما رو گرفتن، میگه اینا لشکر فیکن، اینا وجود خارجی ندارن، شماها فیکید همتون. اینا که تو سخنرانی های ما میان 5000 نفر آدم میشینن روی سن میشینن بالا پایین، همشون روحن، وجود خارجی ندارن. با این مسخره کرده خدا وکیل همین حرف جناب مخالف اینا اگه میزد چیکارش میکرد؟ آبرو حیثیت براش نمیذاشتن.
قرض اینه از این حرفا تا انتخاب دست فرمون همینه. الانم نگفتم، یه سال دارم میگم درست یا نه کسی که سخنرانی بر گوش همینه، دست فرمون همینه. آقا جون هی دو قطبی سازی، آقا ما نباشیم جنگ میاد. اینا چون چیزی ندارن ارائه بدن، همیشه یه خطر بزرگ لولو نمایی میکنن، یه خطر بزرگی رو میسازن، از اون خطر شما رو میترسن. همین الان اومدن طرح تصمیم کردن 600 میلیون دلار پول مملکت رو میخوان بیان کولر گازی عوض کنن. که چی بشه؟ مصرف برق بیاد پایین. چقدر سود داره این کار؟ 400 میلیون دلار. 600 میلیون دلار پول خرج کنن که 400 میلیون دلار گیرم. خدا وکیل اگه اینا برای خودشون برن یه همچین کاری، معادله معامله اقتصادی انجام بدن، برو بهش بگو آقا یه خونه رو بخر 600، برو 400 بفروش. اگه انجام دادن اونجا چنان میگا ماین میشن که نگو، ابرمغز میشن. از 600 تومن تا 6 میلیارد در نهران ولش نمیکنه. یکی از این دانشگاه آزاد رفته بودم، دیدم کلاساش یه جوری، گفتم کلاساش این شکلیه. گو آقای هاشمی گفتن که وقتش دانشگاه آزاد میسازیم، ما گفتش که ببین در آینده هرم جمعیتی داره میاد پایین، دانشجو کم میشن، این کلاس ها رو بغل دانشگاه بسازید و جوری بسازید که در آینده تبدیل بشه به سویت، هتلش میکنیم میایم بیرون. ما همینجوری قفلی زده همینجوری مونده بودیم. اینجور جاها تا 50 سال بعد پیش بینی میکنه. آقا جریان چیه؟ پس چرا میخوان 600 میلیون دلار خرج کنن؟ من به شما میگم اینا بلند شدن رفتن امضا زدن، معاهده پاریس رو قبول کردن. معاهده پاریس میگه چی؟ میگه ما ایرانی‌ها حق سوزوندن گاز دیگه نداریم، بابت سوزوندن گاز باید جریمه بدیم. انگار ما باید تولید سوزون گاز سوزوندن برق ما از کجا میاد؟ بخشش سیکل ترکیبیه دیگه، نیروگاه گازیه. این نیروگاه گازی باید کمتر برق تولید، برای همین شما باید مصرف برق بیاد پایین. بری کولر گازیا رو عوض بکنی که مصرف برق بیاد پایین. بعد یه سوال دارم، ما مزیت نسبی این مملکت چیه؟ گاز داره. گاز از کجا داره میاد؟ از یه میدان مشترکی به اسم فارس جنوبی. ما برداشت نکنیم قطریا بردن. یعنی دقیقاً مزیت نسبی ما امروز اینه که تو هر شهری نیروگاه گازی بزنیم، برق اونجوری تولید بکنیم، اینا داشته باشی، برق رو میتونی صادر کنی. افغانستان برق میخواد، پاکستان برق میخواد، تمام کشور دور ما نیاز به برق دارن جدی. عراق برق میخواد. خود آمریکا جرئت نکرده برق عراق رو مشمول تحریم کنه. چون میدونه نمیتشه. برق لازم داره. از اون ور یا با آمریکا باید بیاد نیروگاه بزنه در عراق که نمیخواد این کارو کنه، کشور پیشرفت پیدا بکنه. یا با بستگی داشته باشه که الان میگه چی؟ میگه میگه از ایران برق وارد نکن، بیا از عربستان وارد کن. باز ما 4 تا صد داریم که بگیم آبی هم برق در میاریم. عربستان از چی داره برق در میاره؟ همش سوخته. آقا کسی نامه فدایت شبان دنبال نفرستاده بوده؟ خودشون هم نکته عجیب، این معاهده به تصمیم مجلس نرسیده، اینو دارن اجرا میکنن. مردم چی میفهمن؟ کجا ما میتونیم حرف بزنیم؟ بگیم بیا مناظره دیگه. مناظره 10 دقیقه اونجا نفر میشینه اون وسط، یه ساعت دستش میگه 10 دقیقه تو حرف میزنه 10 دقیقه. رالفی پور هم سر درد نمیاره، همه آخرش هم آبروش حیثیتش میره، همه بهش میخندن. از مردم دیگه هیچ جا دعوتش نمیکنه سخن، خیال تخ. خب بیاید آبروی ما رو ببرید دیگه. نه کاری ندارن، فقط چی قرار شیر و والله سر که مردم. دوباره ماجرا دختر پسری میکنن جلو چشمه. تو ستادا قصه های اینجوری، دختر بر پسره داره بند میبنده، پسره بر دختره بند میبنده. این جوانم آمپرش بالا، این جوانم انقدر ببخشید عقلش نمیکشه که بگه مشکل ازدواجمو حل کن، مشکل اشتغالمو حل کن. میگه ببین هر یه سه روز میریم ستاد، 4 سال میفروشه به 3 روز. نوش جونت خود کرده را تدبیر نیست. زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نالی؟ از ماست که برموز. فقط میخوام بگم از این حرفا چی؟ تو این 4-5 نقطه که گفتم، یک، جنگ و صلح نترسید، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. من مستند از جلسه از ابوظبی خبر دارم، دارم خدمت شما میگم. بدبختا جوری به هم ریختن بعد از اینکه ما عین الاسد اونجوری زدیم. 3 تا اتفاق. 1، پهباد MQ4 ولی حالا به غلط مردم میگن گلوبال هاک. 2، آرامکو. 3، عین الاسد. تموم کرده، الان کشور عربی دارن فوش میدن به آمریکا، میگن کلی اسلحه خالی بندی به ما فروخت، کلا سرمون گذاشت، چون اگه اسلحه می‌خواست پاسخی داشته باشه موشکا ایرانو می‌زد. الان بعدین هم میخواد بیاد باز به ما بگه بیا اسلحه جدید بد بدیم، دروغ میگه، اگه داشت خودش استفاده می‌کرد. اول که هیچی کشته نداده بودن، بعد اون منوتو بی شرف اومد گفت 11 نفر نه 15 نفر ضرب مغزی ملایم شدن. ملایم من نمیدونم چه، الان که باز خبر زدن 50 نفر ضرب مغزی ملایم شدن. همین جنازه منازاشون رو دارن به جای مختلف فاکتور میکنن. یه هلیکوپتر فلانجا خورده آقا 10 تن تو بودن، یه هواپیمان هم افغانستان خورده 20 تن تو بودن، یه دونه جدید واسه افغان تو عراق افتاد 4 تن 5 تن اونجا، همه رو داره توقف میکنه، پخش میکنه یا داره فاکتور میکنه برای جای دیگه. اونا فهمیدن این معنی این ضربات دقیقی که ما زدیم یا یمنی. همین امشب یمن دارید خبر دارید چیکار کرد عربستان دیگه، 17 تا تیپشو به خاک و خون کشید. خب اون معنی داره، میگه بابا این یمنیه موشک زده، شما تصاویر آرامکو رو ببینید دقیقاً زده رو همون منبع سوخت. اینقدر نقطه زدن کجا بود پدافند آمریکایی؟ فکر دنیا نفت 200 دلار 300 دلار میتونه تحمل کنه؟ جنگی در کارش، دروغ بهتون نگن، جنگ زمانی در کاری که تو دستتو بری بالا، لیبی، عراق، افغانستان، اینا متوجه شدید؟ بازی سیاسی هم ما هست، عدواتوار هم ما هست، جنگ روانی فراوان، جنگ رسانه‌ای تا دلت بخواد. بسم الله، شما اگه راست میگید، شما نماینده های مجلس اگر حرف حساب دارید میزنید، هنوز مجلس باقی مونده دیگه، درست یا نه؟ در اسرع وقت یه قانون سه فوریتی اصلا بذارید تصمیم کنید، دلیل رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان اگر کسی اعتراض داشت باید علنی بشه. بده؟ این چه سیستمی نظارت بر طرف وجود نداره؟ میگن کار چرا نگرفتیدش؟ هم آقا میگه نماینده مجلس نمیشه باش کاری داشت. بابا اومدیم این یارو سه سال و نیم نماینده مجلسی کرد، 6 ماه مونده رفت خارج، دیگه برنگشت. مگه نبوده این سر نماینده مجلس ما الان اونور تحلیلگر وی او ای و بی بی سی و اینورا پول مردم بخور بذار در بره؟ اینو باید بفهمیم، اینو بخواد. بسم الله راست میگید، الان اعتراض برد سلامت، بسم الله همین الان یه قانون سریع تصویب کنید، بگید ما خودمون اصلا داوطلبانه شما از شورای نگهبان بخوا بگو آقا دلیل رد سلامت ما بذار بسایید، من خیالم راحته. الان من رایفی پور ممنون سخنرانی هم، بسم الله، اگر مشکل اخلاقی، مشکل اقتصادی، از این دست چیزی، انحرافات عقیدتی دارید پخش کنید، بگید رایفی پور به این انحرافات عقیدتی رو داره، این مشکل اخلاقی فیلمش، پخش کنید دیگه. چه کنیم که یه ضرب درمیانه داره فیلم این میاد بیرون، اون میاد بیرون، یه جور داره میکنه که بابای دست بچهش بگه پسرم دخترم هیچ وقت شبیه نماینده ها نشی ها. بعد اون وسط کلی نماینده خوبم داریم، مردم همه رو دیگه با یه چشم حق باید داد بشن. ببین در عمل بسنجید. آقای ربیعی رفته به دانشگاه شریف یه بگرست که این چه دو من به کتی نمیذارن خانوما برم برده که تو اینگو میگه این دانشگاه بلند شد صداش اومده بیرون. آقا جون اینجا دانشگاه شریفه، دلار چند؟ اومدی اینجا ما دانشجوها رو خرمون کنی؟ ورزشگاه که رفتن. خب چی شد بعدش؟ حالا بعد با موتور تک چرخ بزنم. بعدش جفت راهنما روشن کنم. بعد بدون دست برم. مسخره کردید مردمو؟ مردم مشکل اقتصادی دارن، همتون بالا شهر میشینید، از هیچی خبر ندارید. بیاد یه دور ببرم تو شهرهای مختلف بچرخونمتون، ببین زندگی مردم ببینید. یورو این طرف گیر 10,000 تومان پوله. به خدا ما دیگه خجالت میکشیم از سخنرانی داریم میریم بیرون، یا آقای جلو آدم میگه، یا خانمی جلو آدم میگه، نامه میده به ما، به ما نامه میده، شهری دانشجو بچه‌ام نمیدونم جهیزیه نمیدونم چی 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 فلان. حداقل مشکل هست، مشکل اقتصادی هست، شبیه مردم زندگی کن که مردم بگن همراهن. آلودگی هست، بیا تو نقطه آلوده که شهر زندگی کن، تا بگی زن و بچه خود مسئولمون هم دارن همین هوای آلوده رو استشمام میکنن. امیرالمومنین میفرماد سر سیر به زمین نگذاشتم تا مبادا در یمامه یا حجاز کسی گرسنه خوابیده باشد. یک لباس بیشتر نداشت آقا. خب بسم الله شما بیاین رفتارها رو انجام بده، به خدا مردم اینا تحریما رو براشون تحملش با آسونه. این چه میبینن؟ دو قشر داریم تو مملکت داره آتیششون میده. این چه میبینن؟ یه دی تافته جدا بافتن و از قضا یا مسئولن یا نزدیکن به مسئولی. آقازاده آقازاده رو هم بود. آقازاده اینا خرزاده هم نیستن. آقازاده چی چیه؟ آقازاده محسن حججی بود. آقازاده حاج قاسم سلیمانی بود که توی سخنرانیش برگشت گفت والله العلی العظیم قسم میخورم پدر من یک جو مال حرام به خانه نیاورد. اینا آقازادن. اینا هم تو این دنیا آقازادن هم تو اون دنیا آقازادن. مردم هم قدردان این بزرگواران. یه بسنجید شما که موقع بیرون رفتن رو چشای مردم میگفتن ما نظرسنجی چشمی داریم، نگاه میکنیم چشاشونو کجا میری چشا انقدر سر حاله، کدوم مسیر میری چشا انقدر خماره، شما از اونجا میری همه رو غرق در اشغال میبینی. چرا این چشا چالا که ما میبینیم یه جور دیگه است؟ این که نمیشی که بابا مسئول مملکت بیاد بگی من خودم خبر نداشتم، میخواستم خودم هم سورپرایز کنم، گفتم به منم نگید و میخوام آدرنالین لازم دارم ترشح بشه تو خونم، یه هویی به من بگید صبح بلند شم ببینم بنزین شده سر. با گرفتی ما رو تو رو خدا، این چه وضعی شده؟ ما با دنیا با صهیونیسم جهانی داریم میجنگیم. من اصلا با اونا کاری نه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من به شما بگم تا موقعی که رژیم صهیونیستی تو تیررس موشکای ماست اینا دست دست پا خطا تموم، خیالتون تو فهمید چی شو؟ هیچی دیگر نگفتم. ما بابل مندبا میتونی ببندیم، تنگ هرمز رو ببند، هیچی نگفتم. همین تا موقعی که رژیم صهیونیستی تو دسترس موشکهای نقطه زن ما و حزب الله هر هیچ غلطی نمیتونه، خیالتون راحت بشه. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه چون همه غلط رو همین داخل میکنن. اینه سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، مصدق شدم از قضای طاهری هم عذرخواهی میکنم، وقت رو گرفتم. بازم میگن معامله قرنم بگیدید. قرار بحث فلسطین برای همیشه آمریکا تمش کنه و رژیم صهیونیستی توسط کشورهای عربی و همسایه‌هاش به رسمیت بشناسه، شناخته بشه. پشت صحنه تمام این رایزنی ها رو انجام دادن. یک مخالف جدی داشت این ماجرا و اونا نگران بودن، اونم حاج قاسم سلیمانی بود. برای همین روزنامه‌های رژیم صهیونیستی از ترور حاج قاسم به عنوان ترور قرن یاد کردن که بعدش معامله قرن. من اینو توییت زدم همون که ترور حاج قاسم گفتم معامله قرن تو راه. امروز ببینید اتفاق افتاده. اما کاری از پیش دیدی که چقدر بی شرمانه. اصلا فلسطین با هیچ جا ارتباط نداره. حق نداره ارتش داشته باشه. حق نداره نمیدونم خودش پرواز نمیدونم مستقیم داشته باشه. همه چیز زیر نظر رژیم صهیونیستی خواهد بود. این نتیجه وادادن و مذاکره، نتیجه ایستادگی و مقاومت هم شما دارید میبینید. خب اینه. خب بسم الله ما ببین دنبال جنگ نیستیم. به پیر به پیر آقا بذار من به شما بگم حالا که اینجوری شد. مگه به دیپلمات‌های ما تو افغانستان حمله نکردن؟ مزار شریف خاطرتون هست؟ نه. اون زمان رئیس جمهور وقت آقای خاتمی نظرش بر این بود که ما با افغانستان وارد جنگ شیم. رهبری اجازه ندادن چون دنبال جنگ نیستن. دو صدام حمله کرد به کویت، آمریکا حمله کرد به صدام، آقای محتشمی پور، آقای بهزاد نبوی، اینا اومدن تو مجلس سخنرانی کردن که الان ما باید با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. 8 سال خودمون جنگیدیم، پدر مملکت در اومده. باید با کی؟ با صدام بری یه جا دیگه چی میمونه برای تو؟ دیسکورسی برای تو میمونه؟ گفتمانی برای تو میمونه؟ هویتی برای تو میمونه؟ اصرار آقای خلخالی که میدونید که جریان چپ بود دیگه، خب ایشون شروع کرد تو مجلس با لحن تندی رهبری رو خطاب قرار داد که آقای خامنه‌ای شما موظفی این کارو بکنی، یه بایدی در صحبتش بود. رهبری زیر سوال نرفتن، گفتن من دنبال جنگ. از قضا دقت کنید هر موقع اینا اومدن سر کار بعدش تهدید جنگ بود داشتن، چون پالس بی ارزگی فرستاد. چون پالس اینو فرستادن که اهل جنگیدن نیستیم داداش، بیار کار بخواه بکنی بکن. اینا ایرانو میخوان ایزوله کنن بعد بزنن، و اینا طرفی نخواهن بس. من معتقدم بعد از حاج قاسم سرعت آخر الزمان 2x شده، تحولات سرعتش خیلی رفته بالا، و انشالله خالی نکنید، نترسید. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش سرزنش کننده ها نترسید، فقط قرار حرف بزنن، فوش بدن، عملیات روانی کنن، نترسید. من بیشتر میخواد فوش بخورید؟ نترسید، محکم بیستید. اینا هم که دارن عملیات روانی و رسانه‌ای درست میکنن، اینو خدمتشون بگم، هر بار از این کارا میکنید بدونید بنده تندتر خواهد شد. تندتر نه که مثلا داد و بیداد بی خود کنم، نه، من داد و بیدادایی هم که بی خود صورت میگیره قبول ندارم، بلکه موارد جدیدتری رو خواهم گفت که حالا به خاطر این مسئله رو نمیگم، چلاخ که نیستیم، اطلاع داریم، بلدم بگیم. خب زمانی که پرونده دکترای روحانی توی توسط سری دانشجو پیگیری میشد، بنده محکم وایستادم به دانشجو، میگفتم گیر ندید به مدرک دکتراش، این رئیس جمهور کل ایرانه. کور شده بودید اون موقع؟ نه، ما افراطی نیستیم، حداقل بنده نیستم، با کسی دیگه هم کاری ندارم. مشی داد و بیداد بی خود، توهین و اینجور چیزا رو نمیپسندم، استدلال. اما یک جاهایی دارید بلای سر مملکت میری، یه دیم دارن داد میزنن، از نظر دلسوزیشونه آتیش دارن میگیرن، خون طرف ریخته رو زمین، خون نماد کشور شما، نماد مذهب و دین و ملت ریخته روی زمین، هنوز خون رو زمینه. نامه 69 خورده ای نفر، آقا ما نمیخوایم بجنگیم، تو رو خدا نزنید، این ضربه دوم محکمتر بزن. خب داد یه دی در میاد میگه بابا بذار یه خورده از این خون بگذره. این داده هایی که از سر دلسوزی هم هست باید دقت بشه درش. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب زمان استفاده کنم از بدعای برادر بزرگوارم حاضرین طاهری، سه صلوات نذارم.